أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. از عهد باستان تا آغاز عصر مدرنیزم در همه جوامع بشری زن با پوشیدگی و با عفت در واقع جلوه کرده. شما از سنگ تراشیده های غاره های قبل تاریخ اگر مراجعه کنید تا آثار هنری مثل تابلوهای نقاشی، مجسمه هایی که در اروپا تراشیده شده به نقاشی هایی که به تابلوهای نقاشی یا به در و دیوارهای محیط های مختلف در واقع ترسیم شده توسط نقاشانی مثل میکلانج و امثال اینها، یا نمیدونم داوینچی و امثال اینها، هر جا شما میرید میبینید قبل از آغاز عصر مدرنیزم زن با یک پوشش بسیار کاملی، یعنی حالا کلاهی یا روسری بر سر داره و لباس بلندی که تا روی زمین میکشه بر تن داره، با چینهای زیاد که برجستگی های بدن هم در اون مشخص نیست. این جوامع اصلا بحث آموزه های دینی حجاب و اینا براشون مطرح نیست. کمان که تو غارها هم گفتم شما یک دونه عکس زن برهنه نمیبینید. ما نقا قبل از تاریخ. علت این بحث چیه؟ ببینید حجاب در فطرت زن ریشه داره، یعنی این روح حیا و عفاف در فطرت و آفرینش زن پایگاه داره. این یه چیزی نیست که تحت تأثیر ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی به زن تحمیل شده باشه که در نتیجه در بعضی از مقاطع تاریخ این وجود داشته باشه، بعضی مقاطع دیگه نباشه، یا تو بعضی از فرهنگ‌ها و جوامع نمود پیدا کرده باشه و بعضی از فرهنگ‌ها و جوامع دیگه اثری ازش نباشه. زن در همه تاریخ خلقت این فطرت واحد رو داره، فطرت الله التي فطر الناس علیها، و در نتیجه همه جا تو همه فرهنگ ها تو همه مذاهب حتی جوامع غیر مذهبی و غیر دینی زن رو با این سیما میبینیم. اما چی شد در آغاز عصر مدرنیزم یک تحولی در این زمینه اتفاق افتاد و عصر برهنگی آغاز شد؟ فرهنگ برهنگی حاکم شد و برهنگی فرهنگی زمینه ساز او بود. ببینید در عصر مدرنیزم یکی از اتفاقاتی که میفته در واقع نگاه بشر، نگاه فلسفی بشر راجع به انسان و جهان تغییر میکنه. دیدگاه اومانیستی حاکم میشه. تو دیدگاه اومانیستی در واقع تعریفی که از انسان هست کاملا دگرگون میشه. انسانی که تا قبل از او خلیفت الله بود، یعنی قائم مقام و جانشین خدا در اداره جهان آفرینش بود، یعنی جاعل فی الارض خلیفه، این انسان تبدیل میشه به یه میمون متکامل. تو اندیشه های داروین، لامارک و امثال اینها میبینید زمینه های تحقیقات فیزیولوژیکی که در واقع این تفکر فلسفی رو در پی آورد کاملا میشه مشاهده کرد. انسانی که تو اندیشه قبل از عصر اومانیزم روح الهی داشت، نفخت و فیه من روحی، روح الهی در او دمیده شده بود، این در واقع از این روح الهی محروم میشه تو نگاه اومانیستی و شخصیتش صرفاً در قالب پیکر جسمانی و جنبه‌های در واقع نفسانی مورد توجه قرار می‌گیره. تعریف انسان یه تعریف متفاوتی میشه. نیازهای معنوی و روحی انسان که قبل از عصر هومانیسم کاملاً مورد توجهه در پرداختن به انسان و زندگی او فراموش میشه و اهتمام منحصراً در واقع به جنبه های نیازهای جسمانی و نفسانی بشر اختصاص پیدا میکنه و یک حرص و ولع فوق‌العاده‌ای در جهت پاسخگویی به نیازهای جسمانی و نفسانی، اون هم در جنبه های مادی و دنیوی. نگاه به بشر به عنوان موجودی که از بی نهایت قبل تا بی نهایت آینده خواهد بود و جاودانه است، با مرگ در دنیا نابود نمیشه و حیات جاودانه‌ای در پیش داره، این نگاه در تفکر اومانیستی کنار گذاشته میشه و انسان در پرانتز تولد و مرگ محصور میشه وجودش و در نتیجه در زندگی در دنیا باید همه همش رو برای این متمرکز کنه که تمتع بیشتری ببره از راه مصرف بیشتر در زندگی دنیوی در جنبه های مادی. انسانی که تا قبل از عصر اومانیسم محور عالم رو خدا میدید و محور زندگی خودش رو هم خدا میدید، در تفکر اومانیستی خدا کنار گذاشته میشه و سلطه بی قید و شرط نفس اماره و محوریت نفس اماره در زندگی و حیات بشر جایگزین محوریت خدا میشه.
لذا شما میبینید شهوت و غضب که دو نماد نفس اماره بشره در بعد از ظهور اومانیزم در واقع میشه محور زندگی بشر. در هنر، در ادبیات، در جنبه های مختلف اجتماعی شما میبینید سکس و خشونت. شما در هنر خوب این رو میبینید در فیلم های سینمایی، در رمان هایی که نوشته شده بعد از عصر اومانیزم، در غرب کاملا این مشهوده. و در عصر اومانیزم ارزش های اخلاقی کنار گذاشته شد به عنوان حرفایی که نسبیه، حرفایی که جنبه های ذهنی داره، عینیت نداره و میتونه هر کسی بهش معتقد باشه یا نباشه، کنار گذاشته میشه. من در واقع نسبیت اخلاقی جایگزین اون بحث حاکمیت ارزش های اخلاقی میشه و بشر روی میاره به سمت پول و منفعت طلبی و شهوت و لذت پرستی در زندگیش به جای گرایش به ارزش های اخلاقی. اینها در واقع یکی از اتفاقاتی است که در فرهنگ دنیای غرب افتاد و زمینه ساز این رفتن به سمت فرهنگ برهنگی رو فراهم کرد. دوم، این مسئله در واقع انتقال به تولید صنعتی و ماشینی است. خب شما میدونید قبل از عصر صنعتی بشر تولیدش تولید دستی بود، یعنی مثلا یه کفاش کفش رو با دست خودش باید طراحی میکرد، برش میداد چرم رو و میدوخت و طبیعتا هر کفشی هم میتونست با یه سلیقه و با یه مدل خاصی تولید بشه. اما وقتی وارد عصر صنعتی شد، کارخانه که دیگه نمیتونه جدا جدا هر کالایی رو یه جوری طرح بکنه، قالبی طراحی میشه و به صورت انبوه هم تولید میکنه. خب این تولید انبوه یک شکل کالا توسط ماشین اقتضائاتی داره. این کارخانه اگه بخواد سر پا بمونه و این سرمایه‌دار بتونه ادامه بده به جریان در واقع فعالیت اقتصادیش، نیازمنده به چیه؟ به بازار مصرف این کالاهای یکسان انبوه. خب چیزی که مانع این قرضه سلیقه‌های متفاوتیه که تو فرهنگ‌های مختلف بشری وجود داره. خب شما می‌دونید فرهنگ‌های بومی مردم هر کدوم توش سلایق خاصی در زمینه‌های لباس، در زمینه آرایش، در زمینه‌های مختلف مطرحه و این با اقتضائات عصر صنعتی نمی‌سازه. لذا باید فرهنگ بومی نابود بشه، سلیقه‌هایی که تو فرهنگ‌های در واقع بشری هست و حتی خورده فرهنگ‌ها اینها تغییر بشه به عنوان نماد تهجر و واپس‌گرایی و مد طراحی میشه توسط سرمایه‌داران و صاحبان تولید صنعتی برای اینکه به یکسان سلیقه تحمیل کنه به زن افریقایی و آسیایی و امریکایی و اروپایی و به همه مردم دنیا به یکسان، بزن و مردش فرق نمی‌کنه. در واقع مد سمبل روشنفکری میشه، سمبل تجدد و ترقی میشه و پایبندی به فرهنگ بومی مظهر در واقع واپس‌گرایی و ارتجاع و عقب ماندگی. خب این به دنبال خودش چیزی رو پیش میاره. وقتی که قرار شد کالای انبوه ماشینی به فروش برسه و این سلیقه یکسان رو هم حاکم کنیم، باید کار دیگه هم بکنیم که این کالایی که دائما داره تولید میشه توسط ماشین دائما هم بازار فروش داشته باشه. ببینید این لباس رو اگه من بخرم، خب این لباس یه عمر مصرفی داره، تا وقتی که کهنه و پاره نشده من میتونم ازش استفاده کنم. ولی وقتی پدیده مد مطرح میشه، این لباس کاملا سالم و قابل استفاده از هنوز مدت‌های زیادی، اما این بحث مطرح میشه که دیگه مد عوض شده و دیگه زشت شما این لباس رو بپوشید. ببینید این از این طریق زمینه‌ای برای اینکه دائما بشر به سمت مصرف‌های بیش از نیازهای واقعی کشیده بشه فراهم میشه، خصوصا در مورد خانم‌ها. با محروم کردن اونها از حجاب و پوشش کاری می‌کنن که آرایششون، در واقع پوشششون در بخش‌های مختلف کاملا دیده بشه و لذا هر روز کفش جدید، کیف جدید، لباس جدید، آرایش موی سر جدید، زینت‌آلات و جواهرالات جدید باب مد روز باید مصرف کنن و این همون ترفند سرمایه‌داری است برای به فروش رساندن کالاهایی که نو به نو توسط ماشین تولید میشه و نیاز به مصرف داره. اینکه چرا زن رو از حجاب محروم میکنن به خاطر همینه که این در واقع اجزای مختلف مصرف او در معرض دید باشه و او همه اونچه که استفاده میکنه رو دم به دم به دلیل اینکه مد داره تغییر میکنه ناگزیر بشه عوض کنه و به فروش برسونه. کار دیگری که سرمایه‌داری کرد، خیانت بزرگی بود که به زن کرد، این بود که آمد از زن و جذابیت‌های جسمانی او به عنوان ابزاری برای جلب مشتری و فروش کالاهاش استفاده کرد. یعنی پیکر جسمانی زن شد یه جاذبه. حالا چه زنهایی که آرایش میکردند و طنازی میکردند به عنوان فروشنده فروشگاه‌های کالاهای تولید شده توسط ماشین و با این آرایش و طنازی مشتری جلب میکردند برای فروش، چه در واقع خود پیکر جسمانی زن. خب من یه مدتی لندن زندگی میکردم، خب یادم یه بار اول خیلی تکون خوردم، وقتی میدونه انبردست بخرم، حالا یه وقت شما یه کالای زینتی میخواید بخرید، نرفتم نیاز داشتم یه انبردست بخرم، خم شدم انبردست رو از توی ویترین برداشتم که ببینم تو جعبش بود، نگاهم افتاد به جعبه انبردست، دیدم پیکر یه زن کاملا برهنه در واقع روی جعبه این انبردست ترسیم شد. ببینید زن رو به کجا کشون تمدن ماشینی و از سرمایه‌داری غرب، یعنی جسم او رو ابزاری کرد برای اینکه حتی انبردست بفروشه. یعنی این برهنگی و خودآرایی و طنازی و جلب فروشی ترفند سرمایه‌داری است برای فروش کالا و جلب مشتری در غرب. از طرف دیگه خب میدونید وقتی تولید ماشینی ایجاد شد کم کم شهرهای صنعتی شکل گرفتن، مجتمعهای عظیم صنعتی که کارخانه‌های متعددی در کنار هم بودن. خب تو شهرهای صنعتی خب سرمایه‌داری به اقتضای نفت‌طلبیش کمترین دستمزد رو به کارگران میداد، بدترین شرایط محیط کار رو ایجاد کرده بود، کوچکترین امکانات ایمنی و بهداشتی در محیط کار نبود، کمترین ساعت استراحت و در واقع امکانات تعطیلات رو در اختیار کارگران میذاشت و طبق همون قانون مفرق در اقتصاد حد اکثر استثمار رو میکرد کارگران. وقتی شهرهای صنعتی شکل گرفت این کارگرها تو این شهر همدیگر رو دیدن نه ما جمعیت زیادی هستیم و اگه متشکل بشیم میتونیم فشار بیاریم به سرمایه‌داران و به صاحبان صنعت کاری کنیم حقوق ما رو به ما بدن. از اینجاست که تو این شهرهای صنعتی غرب کارگران متشکل میشن و مبارزات سندیکالیستی شروع میشه و فشار میارن به سرمایه‌داران که حقوقشون رو بالا ببرن، ساعت استراحت رو بیشتر کنن، مرخصی ها رو بیشتر کنن و شرایط محیط کار رو بهداشتی و ایمن‌تر بکنن. اینجاست که سرمایه‌دارا میبینن با یه موزلی روبرو شدن، میان سراغ جامعه شناسان و متفکران، از اونها راه کار میخوان. راه کاری که به اونها پیشنهاد میشه جایگزین کردن کارگران مرد که قدرت مبارزه دارن با زنان و کودکان. نظام میبینید که در اون دوره رو میارن سرمایه‌دارا به اینکه زنها رو ترغیب کنن بیان سر کار. زنها اون موقع تو همون جوامع غربی هم نقش مادرانه و نقش همسرانه خودشون رو به شایستگی داشتن ایفا میکردن. چجوری میشه زنها رو کشید بیرون؟ این زنهایی که قدرت مبارزه با سرمایه‌دارا رو ندارن و کارگرهای موتی و کم‌مزدی میتونن باشن. شعار برابری زن و مرد و دفاع از حقوق زن چیزی است که تو این مقطع تو جامعه غربی شروع میشه به مطرح شدن که بعدها در قالب یعنی دفاع از حقوق زن و برابری زن و مرد کم کم به بحث زن سالاری و فمینیسم تو دنیای امروز کشید که زن برتر از مرد و سالار. خب با این شعارها اومدن به زن گفت نقش مادرانه و همسرانه رو تحقیر کردن و گفتن که نه تو چی که از مرد کمتره، تو هم میتونی بیای تو کارخانه کار کنی، درآمد داشته باشی. خب زن اون موقع با اون عفت و حیایی که در خانه زندگی میکرد اینکه بیا تو محیطایی که مردهای کارگرم هستند و بین اونها بلوله سخت بود براش، لذا اینجا لازم بود که با روح عفت و پاکدامنی هم که در زن هست مقابله بشه تا زن رو بشه کشید بیرون از تو خونه و آوردش تو کارخونه ازش کار کشید. این بود که کار جدی فرهنگی در این جهت اتفاق افتاد تا زن رو حاضر کنن به این که بیاد و نقش مردانه بگیره توی جامعه. شعار آزادی زن هم که در غرب داده شد، واقعیت قضیه اینه که اصلا بحث آزادی به معنی آزادی های انسانی، آزادی های اجتماعی و سیاسی اصلا مطرح نبود. شما برید ببینید آزادی برای هرزگیه، آزادی برای آزاد شدن از قید و بندهای اخلاقیه. زن رو آزاد کردن در این جهت، نه آزادی به معنی آزادی سیاسی و اجتماعی، آزادی برای مبارزه با ستمگران، برای استثمارگران، برای به دست آوردن حقوق خودش. کار دیگری هم که سرمایه‌داری کرد این بود که گفت حالا این کارگرای مردی هم که داریم اینا رو هم باید اختشون کنیم، اینا رو هم باید از روح مبارزه توهی کنیم، راهش چیه؟ بیایم ترویج کنیم بی‌بندوباری جنسی رو. حالا زنهایی رو که آوردیم تو کارخونه و از اون قیدوبندهای اخلاقی هم محرومشون کردیم، تشویقشون میکنیم به آرایش، به خودآرایی، به تنازی و جلوه فروشی تا دل این کارگرهای مرد رو ببرن و مرد دیگه به جای فکر کردن به مبارزه، فکرش این باشه که بتونه لذت جویی های جنسی بیشتری از این زنهایی که حالا به راحتی در دسترس او قرار گرفتن داشته باشه. و در نتیجه با این ترفند روح مبارزه و مقاومت رو هم از کارگرهای مرد سلب کردن. حالا با این نگاه شما میبینید که اساساً بحث بی‌حجابی که از آغاز عصر مدرنیسم در غرب شروع میشه، لذا شما میبینید توی کلیساهای غرب برید قبل از عصر مدرنیسم، توی کلیساها نقاشی‌هایی که به در دیوار کشیده شده، مثلا عکس حضرت مریم یا عکس زن‌های قدیسه رو که میکشن، حجاب کامل و پوشش کامل. اما بعد از عصر مدرنیسم میبینید حضرت مریم در واقع کشف حجاب شده تو نقاشی‌ها، دیگه نه روسری است درشه، نه لباس پوشیده اونجوری تنشه. دقت میکنید این تفاوت اتفاق میفته تو تابلوهای نقاشی، گفتم تو رمان‌ها، تو فیلم‌های سینمایی، تمام اینها رو شما میتونید این تحول و تغییر رو ببینید. سوالی که اینجا میتونه مطرح بشه این است که چه عاملی سبب شد که زن تحت تاثیر این ترفندهای سرمایه‌داری قرار بگیره؟ اون عامل تأثیر پذیری در وجود زن چی بود؟ چون ما گفتیم زن فطرتش فطرت حیا و عفافه. پاسخ اینه، انگیزه آفرینش چه بود؟ اونجا این بحث مطرح میشه که اقتضای زیبایی جلوه‌گریست. این رو هممون تو فطرت خودمون هم میتونیم درک کنیم. دیدید وقتی که خودتون مثلا یه لباس نوعی میپوشید، یه خود به سر و وضعتون میرسید، اول دوست دارید خودتون رو تو آینه تماشا کنید، لذت می‌برید از تماشای تو آینه. یعنی کسی که زیبا می‌یابد خودش رو در مقام تجلی برخیش برمیاد. لذا تو بحث عرفان میگن چون خدا جمیل است، ان الله جمیل، و زیبایی دوستم هست و یحب الجمال، و به جمال خودش هم واقف و آگاهه، اقتضای زیبایی جلوه‌گری بود، خواست بر خودش تجلی کنه. این اصل فطری. گفت شما می‌بینید دیگه، لذا خانم‌ها بیشتر از آقایون جلو آینه وای می‌ستن، جوان‌ها بیشتر از پیرها جلو آینه وای می‌ستن، دلشون می‌خواد در خودشون تجلی کنه. من دیدم گاهی اوقات به عنوان یه پدری که هم دختر داشتم هم پسر، شما هم دیدید از حالا خانم‌ها که خودشون سنین نوجوانی رو طی کردن و آقایون هم بالاخره خواهری داشتن خونه، دیدن که گاهی اوقات یه دختر 15 16 ساله یه ساعت پای آینه نشسته به بهانه‌ای که دارم سرامشون نمی‌کنم، واقعا سرشون می‌کنه که یه ساعت وقت نمی‌خواد، که این داره از تماشای جمال خودش لذت می‌بره. اقتضای زیبایی جلوه‌گری است. لذا خدا هم تالار آینه ایجاد کرد به عنوان جهان خلقت و با اسماء و صفاتش در این آینه ها تجلی کرد. گفت در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد. خب پس در وهله اول کسی که خودش رو زیبا می‌یابد در صدد برمیاد بر خودش جلوه‌گری کنه، در قدم دوم در صدد برمیاد بر دیگران تجلی کنه. گفت پری رو تاب مستوری ندارد، چو در بندی ز روزن سربرد. یعنی کسی که خودشو پری رو زیبا میدونه تا به پوشیدگی نداره، درم ببندی سرش از پنجره بیرون میکنه تا زیبایی هاش رو به دیگران نشون بده. و اون عامل آسیب پذیری که در زن وجود داره، یعنی اون عامل تأثیر پذیری که اون ترفندهای سرمایه‌داری تونست تأثیر بگذاره روی زن، اینجا آشکار میشه. ببینید تو آفرینش خدای متعال در پیکر جسمانی زن ظرافت و زیبایی بیشتری به کار بود، و اگر زن از آگاهی‌های حجاب محروم باشه، گمان بکنه که زیباترین، جذابترین، خواستنی‌ترین بخش وجودش جسمشه، طبیعتاً چون جسم رو زیبا می‌یابد در صدد جلوه‌گری برمیاد و این همون نقطه آسیب‌پذیری است که در زن وجود داره. اما اگر مجهز به آگاهی‌ها و دانایی‌ها بشه، طبیعتاً از این معرض مصون می‌مانه.